بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل پنجم در عدم جواز نظر به اجنبیه روایاتی بود که در باب نساء اهل بادیه وارد شده بود و در روایت عباد بن صحیب تعلیل شده بود لأنهم اذا نهو لا ینتهون، یا در روایات دیگری لأنهن اذا نهین لا ینتهین. و این روایات با دو تقریب میشد مورد استدلال قرار بگیره برای عدم جواز نظر به نحو مطلق، که تقریب اول را دیروز بررسی کردیم. تقریب دوم استدلال به این تعلیل در ذیل روایت، در ذیل این روایت عباد بن صحیب آمده که لأنهم اذا نهو لا ینتهون. و ممکنه کسی بگوید خود این تعلیل نشان دهنده این است که مادامی که زن و زنان اجنبیه اگر نهی بشوند فرمان نمیپذیرند و اطاعت نمی کنند اشکال ندارد، این معناش اینه که اگر فرمان پذیر باشند و با نهی منتهی بشوند دیگه نگاه به اونها اشکال داره. بنابراین با وجود این تعلیل در واقع گویا می شود یک قاعده‌ای به دست آورد که هرگاه زنهای عادی و متعارف باشند نگاهی به آنها اشکال داره. مثال هم بخوایم بزنیم، در همون مثال مشهور اینه که لا تشرب الخمر لأنه مسکر، که لأنه مسکر میگه که آنچه که مسکر است نباید آشامیده بشه و مصرف بشود و اونچه که مسکر نیست پس اشکالی نداره. اینم تقریب دومه، منتها این تقریب دوم بطلانش واضحه، برای اینکه تعلیل مفهوم ندارد، برخلاف بعضی از اجله که اون وقت ما بحث میکردیم خیلی مایل بودن که بگن تعلیل هم مفهوم داره، تعلیل مفهوم نداره. حالا توضیح مسئله این است که وقتی که در دلیل تعلیل آمد، ببینیم این تعلیل چه کارهایی را انجام میده چه کارهایی انجام نمیدهد، این را خوب دقت بکنید، همه جام مورد نیاز دیگه. ما در بسیاری از روایات احکام معلل شده، حالا یا با کلمه لام و امثال اینها، گاهی هم نه به منزلت تعلیل ما در روایات داریم. در هر صورت بسیاری از احکام معلل شده، گاهی هم احکام معلل نشده، حکمت براش ذکر شده. این دو تا مسئله مهم اصولی است، یکی بیان حکمت، یکی بیان علت. در بیان حکمت بحث‌های زیادی وجود داره، معمولا میگن حکمت نه معممه نه مخصصه، وقتی که یک فلسفه‌ای در حد حکمت برای حکم ذکر میشه این نمیتواند حکم را کم یا زیاد بکنه، دائره را توسعه یا تضییق بده، اون در حد یک حکمتی است که به شکل فل جمله در حکم اثر داره و نمیتواند شاغولی باشد برای اینکه بگیم حکم مزیق یا موسع بشود. حکمت یک امر حاشیه‌ای است که فلسفه احکام را بیان میکنه در حد دخالت فل جمله، که خداوند مثلا در اون خطبه فدکیه زکات را برای چی قرار داد، نمیدونم نماز را برای چی قرار داد، حج را برای چی قرار داد، اونا حکمت های احکامه، اونا لا تعمم و لا تخصص طبق نظر مشهور. این یک بحثه که باب حکمت های احکام که فقط فلسفه‌ای که در تشریع حکم به شکل فی‌الجمله اثر داشته و دیگه اون را ندادیم دست مکلف که شما خودت با این فلسفه حکم رو کم و زیاد بکن، نه، فقط شارع در مقام تشریع به شکل فی‌الجمله و جزء العله اون را در نظر داشته، وقتی که این حکم را اون حکم را اون حکم را قرار داده به اون فلسفه ها توجه داشته. اما این کار خود شارعه، به دست ما و شما یا به دست فقیه سپرده نشده که با اون بیاد احکام را تزییق و توسعه بده. این باب حکمته که البته مشهور این است که الحکمت لا تعمم ولا تخصص. مرحوم آقای داماد رضوان الله تعالی علیه نظر خلاف مشهوری داشتن و بخشی از اون هم درسته. ما هم در حد توهمات و تخیلات یه مطالب دیگری در باب حکمت در اصول عرض کردیم که اون در جای خودش که غیر از نظر مشهوره و بنابر اون نگاه که فی الجمله مرحوم آقای داماد داشتن در سخنان ما یه مقدار توسعه پیدا کرد. نه، حکمت ها هم تأثیر دارن ولی نه در قد و قامت علت ها و تعلیل ها. این باب حکمته که من فقط اشاره به نظر مشهور و یک نظر خلاف مشهور کردم و ازش میگذریم، کار نداریم. میاییم در علت ها. علت ها یعنی اونجایی که فلسفه حکم به شکل تعلیل در خطاب وارد شده به گونه ای که ارتباط دادن موضوع و حکم با اون به دست مکلف سپرده شده، یعنی در واقع اون علت شده محور حکم و داده شده دست خود مکلف که خود اون را کم و زیاد بکنه. این حالا علت هاست. مثال واضحش هم اون چیزیست که در باب خمر و اسکار آمده، در روایات هم هست، حالا این تعبیر رو نمیگم ولی قریبه به این مضمونه که میگه لا تشرب الخمر لأنه مسکر. خب علت که از قبیل حکمت نیست بلکه به عنوان در واقع علت تامه حکم ذکر شده، به عنوان علت تامه زیدخل در حکم ذکر شده و زمامش هم داده شده به خود مکلف که اون رو تشخیص بده. این علت ها که از قبیل لا تشرب الخمر لأنه مسکر هست، ببینیم چه ارزشی داره. اونی که در کلمات مشهور آمده این است که الحکمت لا تعمم ولا تخصص، اما در نقطه مقابلش العلت تعمم و تخصص. وقتی که میگه لأنه مسکر، بر اساس این قانون و با تعریفی که از تعلیل و علت در خطابات شرعی ارائه شد، چند اثر داره. یک، تعمیم میده. دلیل که گفت لا تشرب الخمر لأنه مسکر، در واقع خطاب میاد اینجوری میشه لا تشرب المسکر، خطاب میشه لا تشرب المسکر، همون علت میشه موضوع حکمه. در اینجا اگر لأنه مسکر نبود، لا تشرب الخمر یک نوع خاصی از مسکرات را در بر میگرفت، ولی لأنه مسکر که آمد خیلی واضحه، یعنی لا تشرب الخمر موضوعیت نداره، این مصداقه، بلکه موضوع چیه؟ مسکره. خطاب لا تشرب المسکره و خمر از موضوعیت میره کنار، میشه مصداق موضوع و متعلق حکمه، میشه یکی از مصادیق، و الا خطاب میره روی قاعده کلیتر و عامتر استقرار پیدا میکنه، میشه لا تشرب المسکره. این میگن العلتو تعمم. این یک کارکرد اول علته. علت به معنای علت با اون شاخصهایی که دارد اگر در خطابی وارد شد و تشخیص داده شد، اولین نقشش اینه که موضوع معلل میشه مصداق موضوع و موضوع اصلی میشه چی؟ اونی که در علت آمده، یعنی دایره داره توسعه میده. لا تشرب المسکر، یه مصداقش هم خمره. این روشنه، این کار کرده اولیش. کار کرده دومش تضییق است. تضییق معناش اینه که همین موضوعی هم که اینجا ذکر شد که گفتیم مصداق مسکر است، همین موضوع اگر یک شقی و نوعی داشت که اسکار در اون نبود چی میشه؟ از دایره حکم میره بیرون. اگر لا تشرب الخمر همین طور ما داشتیم، نمیدونستیم علتش چیه، در حد حکمت میگفتیم اسکاره. خود خمر همه جا میشد حرام، ولی وقتی که گفت لعنه و مسکر، موضوع دیگه خمر نیست، موضوع مسکره. لا تشرب المسکر، اگر خمری آمد مسکر نبود چی میشه؟ از دایره حکم میره بیرون طبق قاعده. البته در خمر روایات چی داریم؟ روایات داریم که این تضییق را مانع شده، میگه اگر یک قطرش هم باشه و هیچ اسکاری هم نداشته باشه میگه حرامه. اون دلیل خاص داریم. اگر دلیل خاص نبود، دومین تأثیر علت این بود که موضوع مزیق میشد به اون جاهایی که دارای وصف اسکاره. هرگاه وصف اسکار نداشت از موضوع میرفت بیرون. خب این دوتا نقشیه که علت ایفا میکنه. اون نقش اول که معلومه ربطی مفهوم نداره، اون که تعمیمه، مفهوم انتفاع حکمه و این تعمیم حکمه، اون ربطی مفهوم نداره. اما دومی تخصیصه و محدود کردن حکم به یه نوعی از خمر که وصف اسکار دارد و نفی حکم است از اون خمری که وصف اسکار نداره. این نوع دومه و دومین تأثیری است که اینجا وجود داره. اما اولی که مفهوم نیست روشنه، دومی هم مفهوم نیست. چرا؟ برای اینکه مفهوم معناش اینه که میگه حکم اگر این موضوع نبود این حکمم نیست، اگر این موضوع به طور کلی نبود این حکمم نیست. اثر سومی که میشود تصور کرد به عنوان مفهوم اینه که بگیم لا تشرب الخمل انه مسکر، یک قضیه دیگری افاده میکنه که شرب غیر خمر، شرب غیر خمر یا شرب هر چیزی که مسکر نیست جایز است. این میشه مفهوم. سومین اثری که میشود تصور کرد اینه که بگیم وقتی میگه لا تشرب الخمر انه مسکر، معناش اینه که کل و غیر مسکرن حلالون. این اگر آخری باشه این مفهومه که موضوع شده مسکر، حکم آمده رو مسکر و میگه که اگر چیزی مسکر نبود حلاله. اگر این سومی باشه اون وقت مفهوم داره، اگر چیزی مسکر نبود حلال است، نه خمر غیر مسکر بگه اینجا داخل در این موضوع نیست، نه بیاد انتفاع نوع حکم از موردی که این موضوع کلن منتفی باشه. این میشه مفهوم، بگه کلن حرمتی نیست برای آنچه که مسکر نیست، آنچه که خم نیست، یعنی چیزای دیگه غیر خم جایزه. این بشه دلیل برای جواز اکل غیر مسکرات. این اگر سومی باشه مفهومه، ولی خب این نیست، واقعا دلیلی بر این وجود نداره که تعلیل بیاد نفی کلیت حکم و نوع حکم بکنه از اون چه که مشمول این علت و عنوان علت نیست. بگه اونی که مسکر نیست هر چه میخواد باشه از خمر و غیر خمر اون حلال است. این کارا مفهوم نمیکنه، تعلیل نمیکنه، به خلاف جمله شرطیه. جمله شرطیه وقتی میاد که اذا کان العالم عادلا فاکرمه، معناش اینه که عادل که نبود این وجوب اکرام کلن برداشته شده، غیر عادل اصلا اکرامی نداره. این لعنه مسکر بنابر این مفهوم داشتن باز بگه که ارچه غیر مسکر است دیگه حلاله، در حالی که اینو نمیگه. حد اکثری که تعلیل نقش ایفا میکنم اون یک و دوه. اول میگه که هرچه مسکر بود غیر خمرم حرامه. دوم میگه تو همین موضوع، همین خمر، اگر مسکر باشه حرامه، اگر مسکر نباشه میگه من دیگه بهش کار ندارم، من نمیگم حرامه. خمر غیر مسکر و غیر خمر از انواع موضوعاتی که مسکر نیست، حکمش چیست این بیان نمیکنه. اون به ادله دیگه برو خودت حکم رو دست بیار. ولذا تعلیل این اثر سوم که عنوان مفهومه برش مترتب نیست، طبق نظر مشهور و حرفم درسته، مگر اینکه حالا جایی از زبد که یه قرینه خاصه پیدا بکنیم که این علت، علت تامه منحصر است برای نوع این حکم، یعنی کل حکم از شبد که حرمت شرب، کل نوع حرمت شرب معلول تامه و منحصره این تام و منحصره این علت تامه منحصره است. این معمولا افاده نمی کنه. از این جهته که اثر سوم که مفهوم باشه برش مترتب نیست. چطور متوجه نشدم؟
این مورد سوم تفاوت اون دو مورد
برای اینکه در عرض شود که مفهوم ما باید مفاد دلیل یک نوع انحصار را برسونه، دخالت تام انحصاری این در آن، شرط که باشه این دخالت فهمیده میشه، میگه اگر این باشه این هست، و اون وقت معناش اینه که اگر اون نبود کلن اون نیست. متوقف بر سه چهار تا مقدمه، یکی ترتب اون بر اون به تعبیر مرحوم شهید صد التصاق بود، یا ترتب بر علت تامه منحصره بود، و اینکه معلول هم ببخشید اون جزا هم به اون چیزی که مترتب میشه نوع حکم باشه، نه حکم معنای خاص سنخ الحکم باشه. و اینا از این جمله تعلیل این دو قید نمیشود فهمید، از این جهت مفهوم نداره. حالا این جای خودش دیگه، ما وقتی هم که بحث میکردیم آقای پور اکبر اونجا خیلی هم هر روز خلاصه با ما کلنجار میرفتن که نه این مفهوم داره، ولی واقعا مفهوم نداره الا اینکه قرائن خاصی باشه. حالا ما عرضمون در اینجا ببخشید، عرضمون در اینجا اینه که این تعلیل دوم، تقریب شما دوم شما در این دلیل متوقف بر اینه که ان اذا نهین لا ینتهین، این علتی است که بتواند مفهوم داشته باشه، و الا اگر در حد اون دو اثر اول باشه هیچ نقشی نداره. برای اینکه گفته شده آن نگاه به این زنان بادیه نشینی که تو این حال و هوا نیستن و هرچی هم بهشون بگی اصلا وقعی نمی نهن، اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه قاعده اینه، زنهایی که اذا نهین لا ینتهین، این نگاه به شعور و وجوهشون اشکال نداره. خب این معناش اینه که تعمیم میده اگر زنهای دیگری هم در عالم بودن که اذا نهین لا ینتهین، میگه از شبد که اونا مشمول این حکم این هستن که نگاه اشکال نداره. این تعمیم که اثر اوله. تضییق هم انجام میده اثر دوم، میگه تو همین موضوع نسای بوادی و کذا و کذا، همینایی که اینجا مثال زده شد در روایت، اینا اگر یه زمانی به یک بلوغ فرهنگی رسیدن که نمیفهمن، وقتی هم بهشون گفته بشه طبق قواعد ارشاد و امر معروف نهی منکر توجه میکنن، اینا هم دیگه نمیشه بگه بهشون نگاه کرد. اما اون اثر سوم چی؟ این که بیاد بگه که آقا این دلیل میگه که کلن اگر نهین لاینتهین اشکال نداره، و اگر غیر از اون باشه به طور مطلق بر همه فروض اشکال داره. این میشه سومی، میشه مفهوم و اون وقت دلیل برای ما میشه، در حالی که مفهوم در تعلیل نیست. بنابراین نقد این استدلال پنجم اینه که نه دلالت اقتضا که تقریب اول بود، نه تعلیل که تقریب دومه، یه قاعده عامه و مطلقه ای برای عدم جواز نظر به مطلق اعضای همه زنها از این قاعده نمیشه استفاده کرد، نه تقریب دیروز نه تقریب تعلیل امروز. بله چی بفرمایید شما؟
مفهوم
لقبه، شبیه لقب و وصفه، مثل که دلیل از اول گفته که المسکر و حرامون. خیلی حالا این نکته کاملا همینطوره، یعنی تعلیل فقط میاد موضوع را مشخص میکنه. اگر ما فقط جمله لا تشرب الخمر داشتیم، میگفتیم موضوع لا تشرب، موضوع حرمت چیه؟ شرب خمر است. لأنه که مسکر آمد، گویا جمله اینجوری شد لا تشرب المسکر. لا تشرب المسکر مفهوم داره؟ نه، لقب و وصف اونو که هیچ که نمیگه مفهوم داره، جز حالا یک تفصیلی که آقای خویی داشتن، همه قائلن به این که مفهوم نداره. تعلیل هم کارش همینه، میاد موضوع رو از یک عنوان خاص منتقل میکنه به عنوان عام، و اون وقت هر جایی این موضوع بود این حکم، هر جایی نبود تو همین جایی که بحث شد میگه این حکم نیست. اما مطلق حکم اونجا نباشه، سنخ حکم نباشه، این را افاده نمی کنه.
من نظرم این لأنه با وجود انه که خود تأکید کنه هم انحصار رو و هم نظر به طبیعی حکم داره، که اصلا از مفهوم شرط به نظرم قوی تر است.
بله دیگه، این از این چنین چیزی بیرون نمیاد دیگه. شما با آقای پوراکبر بعد بشینید یه جوری مسئله رو درستش کنید که ما هم بتونیم قانع بشیم. بله؟ آره. نه میگم تشریک مسایی کنید بلکه ما هم بفهمیم و قانع بشیم. نه، اون چیزی درش نیست که الان همین نکته ای که حد اکثر یک لقبه، یه وصفه، تأکید بر اینه که میخواد موضوع بگه عامتره، فقط خمر نیست، همینه دیگه. بیش از این از تعلیل استفاده نمیشه.
فقط وصف خود این موضوع.
بله؟
اینجا این لعنه های در موضوع که فقط برای همین خانم هایی که اینجا هستن، فقط برای همین ها.
از اول اگر میگفت که خطاب میگفت لا تشرب المسکر، شما میگفتید این مفهوم داره؟
بله، میگه هر مسکری
داره. این اگه مفهوم باشه بله داره، یعنی هر مسکری. تعمیم که ایش وقت مفهوم نیست.
اینجا هم فرض بفرمایید که اینجا نمیگو
مفهوم انتفاع سنخ حکمه از غیر اون موضوع، یعنی بگه در غیر این کلن حرمت به هیچ معنا نیست. لا تشرب المسکر میخواد بگه که این حرامه، اما اگرم نبود این حرمتی که من روی این موضوع آوردم بله نیست، اما اصلا هیچ حرمتی نیست. نه واقعا خطاب اینو نمیگه.
مفهومی که شبیه حکمت میشه این که اگه این بالاخره این دارمدار این مسئله هست یا نه، فرد حکمت علت این میشه
دائرمدار در حد همین حکمی که اینجا آمده. مفهوم نوع حکم، سنخ حکم، جنس کلی حرمت را میخواد از غیر این برداره. واقعا دلیل این نمیگه. این همه خطابات داری شما، کجاش قائل مفهوم لقب و وصفی؟ این تعلیل هم در واقع داره موضوع را از یک فرد موضوع داره منتقل میکنه به اصل موضوع، میگه این یه حکمی من راجع به این دارم، این موضوع اگر نبود چی؟ میگه بله این حکم خاص من اونجا دیگه نیست.
این زنهایی که بازنشین باشن اما اگه بهشون بگی
هر گوش
بده.
بله دیگه، بله گوش
واقعا اینجوریه.
بله بله،
اونو رو بحث میکنی یه عمده اینها اینجوری هست، چون اینجوری هست این حکم داره. خب اینکه اگر شما یکی از اینا رو دیدید
عزیز من، اونی که شما میگید برگشتید به این که میگید علت نیست، حکمته. ای بنا داره کسی گفت حکمته، اون میشه که شما میگید.
نه،
اون که شما دارید میگید حکمت میگیرید این را، میگید حکم
علت میگیرید، میگید یه مفهوم هم داره
دیگه. حالا خیلی خوب، حالا دیگه تعلیل، بحث مفهوم تعلیل، ما مثلا بی خود اینجا اینقدر وارد شدیم، مفصل تو اصول بحث شده. هیچ کس هم نمیگه تعلیل مفهوم داره الا این که حالا یه بار خاصی داشته باشه، الا تعلیل مفهوم نداره. خب بنابراین این دلیل پنجم به نظر میاد که برخلاف اون چه که آقای خویی تمسک کردن و از آقای شبیری هم اون را پذیرفتن چیزی نداره، مفهومی درش نیست که بتونه یه قاعده به دست ما بده از اون طرف که هر کسی که هر زن اجنبیهی که تن تهی ازن ازان نهیت، این نمیشود نگاهی به او کرد به هیچ عضو و جواره او، این جور چیزی از این در نمیاد. بله اشعار وجود داره همه جا، که هر جایی لقب و وصف و اینا باشه یه اشعار و مایی وجود داره، ولی دلیل نمیشه. دلیل ششم روایاتی است که مربوط به نگاه به زنهای اهل کتاب و ذمه است. این بحث را هم انشاءالله در آینده ملاحظه خواهید کرد که طبق روایات نگاه به زنهای غیر مسلمان به طور خاص در روایات اهل کتاب و ذمه وارد شده و تأکید شده که اشکال ندارد، البته در صورتی که با قصد ریبه و التزاز نباشه. نگاه به زنان اهل ذمه و اهل کتاب اشکال نداره، با اولویتش گفته میشه غیر اهل کتاب، از کفار غیر اهل کتاب، حالا چه حربی چه معاهد، اونم اشکال نداره، البته بدون قصد ریبه و التزاز. و ادله محکمی هم داره در ریزکاری هاش تفاصیل و تفاصیل اون مباحثیه که انشاءالله بعد ملاحظه خواهید کرد، ولی اصل قصه تقریبا مورد توافق جمع کثیری از فقها هاست و مستند به روایاتی است که میگه نگاه به زنان اهل ذمه و اهل کتاب اشکالی نداره، که حالا قدر متیقن و واضحش هم نگاه در واقع به سر و مو و از شبت که وجه و کفین و نمیدونم قدمین و این هاست، حالا قدر متیقنش این هاست در صورتی که التزاز و ریبه در اون نباشه، و با اولویت به غیر اهل ذمه و کتاب هم تعمیم داده میشه. اما و این هم مستند به روایاتی است، از جمله این روایتی که در روایت سکونی است که بنابر چی معتبر سکونی به شمار میاد، کتاب نکاح ابواب مقدمات نکاح باب 112 حدیث 1، ابواب مقدمات نکاح باب 112 حدیث 1، روایت اینه که سکونی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت صادق صلوات الله علیه نقل میکنن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمودن لا حرمت لنساء اهل ذمه ان ينظر الى شعورهن و ايديهن، احترامی برای زنان اهل ذمه نیست از و جایز است که نگاه بشه به موها و دستهای اونها. این ان ينظر الى شعورهن و ايديهن حتما بدل از اون نساء دیگه آیه، بله ظاهرا بدل اونه دیگه، لا حرمت لنساء اهل ذمه. حالا ما گاهی از ایشو سوال میکنیم مفهومش مفهوم نداره، دایی ما مفهوم خیلی قائل نیستیم. بله
شرط
نه، شرط نداره اینجا. لا حرمت لنساء اهل ذمه ان ينظر الى شعورهن و ايديهن، که انیونزره ظاهرا بدل از نسائه، میگه احترامی ندارن زنهای اهل ذمه از نظر نگاه، و میشود نگاه کرد به موها و دستهای اونها به همون شکلی که خود اونها متعارفشون بوده که نمی پوشندند، و در روایت هم میگه احترامی برایشون نیست و میشود نگاه کرد. خب این حکم و خود روایت و ابعاد و ازلا و تفاصیل این حکم در مسائل آینده مورد بررسی مفصل قرار خواهد گرفت، ولی در اینجا از این حیث در دلیل ششم بهش توسل شده که این نشان میده که اصل حکم اینه که نمیشه نگاه کرد، که حالا در نسای اهل ذمه آمده میگه اینجا حرمتی ندارن، میشه نگاه کرد. شبیه همون بحث قبلیه، گویا اصل در نگاه به اجنبیات این است که حرمت دارن و اون حرمت مانع از نگاه به اونهاست، و این زنان اهل ذمه از آن قاعده حرمت و اشکال داشتن نگاه به شعور و ایدی اونها مستثنا شدن. اینم دلیل ششمیه که در کلام آقای خویی آمده و مثل آقای زنجانی همون رو پذیرفتن. اینجا حالا دیگه عرض ما مثل همون بحث قبلی است که بله یه اشعاری اصولا اینجا وجود داره که حالت لقب و وصف داره، که به خصوص که داره لا حرمته، این حرمتی برای اینها نیست. گویا این مثلا مفید این است که در غیر اهل ذمه یک اون حرمت باقیه. این استدلال هم عرض شود که باز میتواند دو تقریب داشته باشه. یک تقریب اولیه که همینه که بگیم داره که اهل ذمه، نسای اهل ذمه و اونها حرمت ندارن، شبیه مفهوم لقب و اینها بگیم، که این حالا واضح البطلانه، صرف این که گفته نسای اهل ذمه این مفهوم درست نمیکنه که غیر اونها اون وقت اشکال داره، این در این حدش حالا واضحه. اما تقریب دومش اینه که این مفهوم حرمتی که اینجا آمده که میگه زنان اهل ذمه حرمت ندارند، این یک حالت ویژه‌ای به خطاب میده و قرینه خاصه‌ای میشه برای اینکه گویا این جمله مفهوم داره. درسته که اصل اینه که لقب و وصف و اینها مفهوم ندارند. اگر دلیل گفت اکرم العالم، معناش این نیست که غیر عالم رو اکرام نکن، میگه من فعلا میگم عالم وجوب اکرام داره، غیر او چی؟ میگه ربطی من نداره، این دلیل، میگه من از او ساکتم. لقب و وصف و اینها، یا اکرم العالم العادل، میگه من میگم عالم عادل وجوب اکرام داره، اما عالم غیر عالم یا غیر عادل چی؟ من ازش ساکتم. اگرم باشه یک اشعاریه، در حد مفهوم نیست که لقب و وصف دارای مفهوم باشه. اینجام در این حد که بگیم گفته نسای اهل ذمه، این عنوان نسا و اهل ذمه بگیم مفهوم داره، این تقریب اوله، ولی زمان وقت بگیم در غیر اهل ذمه اشکال دارد و نمیشه نگاه کرد، این تقریب اول در این حد واضح البطلانه. ولی ممکنه کسی بگوید که اینجا این لقب محفوف به یه قرائه نیست که موجب میشه که اینجا مفهوم پیدا بکنه. با اون قرینه هم عمدتاً این لا حرمت است، میگه نسای اهل ذمه حرمت ندارن، اون در واقع اون شأن و منزلتی که باید داشته باشند و موجب میشه که حریم براشون وجود داشته باشه این نیست. این حرمت نداشتن اهل ذمه با مجموعه اطلاعاتی که ما از ادله و فقه داریم که نسبت به اهل ذمه میگه به نحوی درجه دو هستن در بخشی از احکام، در بخشی از احکام درجه دو هستن، و میگه ازشون اون آیه شریفه چیه بخونید که میگه بگیرید بر یعطل جزیت عن ید و هم ساغرون و هم ساغرون داره، یعنی یک نوع درجه دو بودن را باید حس بکنن. با توجه به اینها وقتی میگه که اینا و این حرمت را ندارند، با این قرائن ممکنه کسی بگه این جمله مفهوم داره، ولو که لقب مفهوم نداره علل اصول، ولی اینجا با اون ارتکازاتی که ما داریم که لیعتل جزیت عن یدن و هم ساغرون، میگه اینا اون حرمت را ندارند، حرمت را ندارند. گویا یه مفهومی داره به این که زنان مسلمان حرمت دارند و بنابراین نمیشود به اونها نگاه کرد. و اون وقت مثلا بگیم مفهوم اطلاق هم داره، یعنی به زنان مسلمان، اجنبیات مسلمان نمیشود نگاه کرد، به طور مطلق به همه هیچ یک از اعضا و جوارشون نمیشه نگاه کرد. یک همچنین تلقی احتمالاً در ذهن شریف آقایون بوده که میگن با این میشه اثبات کرد یه قاعده ای که به مطلقی که میگه نگاه به اهل غیر اهل ذمه، یعنی نگاهی به مسلمانان، زنان مسلمان اشکال داره. اینم در تقریب دومه که حالا بگیم اینجا یه شبه مفهومی وجود داره، ولی واقع مسئله اینه که ما این روایت رو با جدا با در نظر بگیریم، فرض بگیریم هیچ دلیل دیگه نداشتیم در باب نظر، اینم مفهوم لقبه، مفهوم وصف و لقبه، نمیتونه آدم بگه مطمئن بشه به اینکه مفهوم داره. برای اینکه فی الواقع ممکنه اینجور باشه، بگه به زنهای اهل ذمه نمیشود نگاه کرد چون حرمتی ندارن، به زنهای مسلمان میشود نگاه کرد از باب یک ملاک دیگری، اینا ملاکش لا حرمت لهن است. ملاک در نگاه به زنهای مسلمان اینه که مثلا دست و پا و قدم و ایناشون، برای اینکه راحت تره زندگیشون اینقدر سخت نگیری. ممکنه همین جواز نظر در اونها باشه، در مسلمانان باشه، برای یه ملاک دیگری. بعید میاد الان به ذهن ما، ولی اگه ما بودیم و همین یه خطاب، حتی با دانستن این که بله زنهای اهل ذمه، اهل ذمه اون حرمت مسلمان ها را ندارن، خب این چیزی رو افاده نمی کنه، به خصوص نسبت به وجه و کفین که افاده نمی کنه، چون ممکنه بگیم در اینجا فقط شعوره نه ملاک بوده.
نه این که ببینیم در روایات متعدد چیزی استثناء خورده، معلوم نیست که اون اصل اون اهل گرفت شده. مثلا در روایات قبلی گفت کسانی که در نتحی اینها رو میتونه، اهل ذمه رو میتونه، مدام داره استثناء میکنه.
بله حالا این نکته رو من گذاشته بودم بعد عرض بکنم، حالا انشاءالله فردا به این نکته میپردازیم. چشم. صلی الله علیه.